ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. رئیس دولت جبل الطارق میگوید ملاحظات سیاسی در توقیف نفتکش ایرانی دخیل نبوده است. ایران از بریتانیا خواست تا هر چه زودتر ابر نفتکش گریس یک را آزاد کند. و واشنگتن از طریق متحدان خود از ایران خواسته تا به منافع آمریکا و متحدانش تعرض نکند. فابیان پیکاردو، رئیس دولت محلی جبل الطارق، روز جمعه در گزارشی به پارلمان این منطقه گفت که توقیف ابرنفتکش حامل نفت ایران به درخواست هیچ کشوری انجام نشده است. او تاکید کرد که کابینه‌اش به طور مستقل و بر اساس قوانین داخلی جبل الطارق اقدام کرده و ملاحظات سیاسی در این امر دخیل نبوده است. پیشتر مقام‌های اسپانیایی گفته بودند که توقیف این نفتکش به دست نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا و با درخواست آمریکا صورت گرفته است. جبل الطارق تحت قیمومیت بریتانیا است. بنابر گزارش وبسایت دولت محلی بریتانیا جبل الطارق، آقای پیکاردو گفت اجازه نخواهد داد تا این منطقه دانسته یا ندانسته در نقض تحریم‌ها مشارکت کند. او افزود که گزارش مربوط به نفتکش گریس یک مستقیماً به دفتر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ارائه شده است. ایران میگوید مقصد این نفتکش سوریه نبوده. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز جمعه از بریتانیا خواست تا هر چه زودتر ابرنفتکش حامل نفت ایران را آزاد کند، زیرا به گفته او این کار به سود همه است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با ذکر اینکه سوپر تانکر گریس یک نمیتوانسته در بنادر سوریه پهلو بگیرد، به خبرگزاری ایرنا گفته است
اگر اونها رو سوریه رو برفرض، اگر این کشتی ادعا میکنن که به اون مقصد میرفته تحریم کردن، مگر اونها نبودن میگفتن که ما قوانین اروپایی فراسرزمینی نیست و راجع به دیگران اعمال نمی کنیم؟ همیشه هم منتقد این موضوع بودن. چطور شد که حالا مثلا با ادعای نقض تحریمای سوریه میخوان مثلا جلوی یک کار دیگر رو بگیرن؟
عباس موسوی گفت سخنان مقام‌های بریتانیایی از نظر حقوقی مسموع نیست، مگر اینکه آنها بخواهند تحت تأثیر آمریکایی‌ها وارد یک بازی بافرجامی به گفته او ناپیدا شوند. و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن از طریق متحدان خود بارها از ایران خواسته تا تنش‌ها را کاهش دهد، به منافع آمریکا و متحدان خود متحدان این کشور تعرض نکند و به ترور در منطقه دست نزند. مورگان اورتگس سخنان پیشین رئیس جمهوری آمریکا را درباره مذاکرات بدون پیش شرط با ایران تکرار کرد و گفت واشنگتن به دنبال یک راه حل دیپلماتیک برای مسئله ایران است. خانم اورتگس درباره احتمال خرید نفت ایران از سوی چین گفت
ما خیلی واضح گفتیم. وزیر خارجه هم از همین تریبون گفت که ما به سمت رساندن صادرات نفت ایران به صفر می رویم و کشورهایی که تحریم‌های آمریکا را رعایت نکنند با عواقب آن روبرو خواهند شد. این شامل چین و هر کشور دیگری در دنیا می شود.
و روسیه نخستین قطعات سیستم پدافند موشکی S-400 را روز جمعه به ترکیه تحویل داد. وزارت دفاع ترکیه از دریافت نخستین محموله سیستم دفاع هوایی S-400 به روسیه خبر داده است. به گزارش رویترز، آنطور که وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده، این محموله امروز جمعه 12 ژوئیه برابر با 21 تیر وارد پایگاهی هوایی در شمال غرب آنکارا شده. موضوع قرارداد خرید سامانه پدافند S-400 روسیه موجب تنش میان آنکارا و واشنگتن شده. ایالات متحده پیشتر به ترکیه که از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است، نسبت به خرید این سیستم دفاعی هشدار داده و اعلام کرده بود که ممکن است مجازاتهایی در این زمینه علیه ترکیه اعمال کند. با این حال، رجب طیب اردوغان روز 8 تیر در جریان گردهمایی گروه 20 گفت که رئیس جمهوری آمریکا از رویکرد ترکیه حمایت می‌کند و بر این باور است که این تنش‌ها بدون مشکل سپری خواهند شد. همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین‌الملل از آلمان. آقای حسینی فرد، با وجود تنش بین آمریکا و ترکیه و تهدیدهای آمریکا، چرا ترکیه همچنان علاقمند هستش که سامانه پدافند S-400 رو از روسیه بخره؟
خب ترکیه از حدود 10 سال پیش حداقل شروع کرده خودش رو به عنوان یک قدرت مستقل که لزوماً هم در چارچوب ناتو همه اموراتش رو تمشیت نمی کنه عمل بکنه، برای خودش قدرت منطقه‌ای بشه و توی این راستا داره با کارت‌های مختلفی بازی میکنه. ضمن اینکه خب برخی از سرخوردگی ها و دلخوری ها هم از قبل داشته، به نوعی رابطه گسترده تر با چین و روسیه رو به خصوص در خدمت اعمال فشار بر غرب هم گرفته. میدونیم که خب فرض کنید همین الان با آمریکایی‌ها سر نوع حضور آمریکا و ترکیه در سوریه اختلاف دارن، اینی که از کدوم نیرو پشتیبانی، کدوم کشور از کدوم نیرو پشتیبانی بکنه، سر این که اصولا فرض کنید آمریکا باید آقای گولن رو تحویل بده یا نده، به خاطر اینکه ترکیه متهم میکنه گولن رو که در کودتای سال 2016 شرکت داشته و مسائل مختلفی. اینها با هم اختلاف نظر دارن و از اون با اتحادیه اروپا هم فرض کنید که ترکیه با توجه به اینکه ظرف 10 سال بیش از پیش از اتحادیه اروپا فاصله گرفته و ورودش به اتحادیه اروپا هم به صد برخورده، عملا یک کارتایی رو داره بازی میکنه هم برای اعمال فشار هم برای اینکه خودش رو به عنوان یک قدرت مستقل در چارچوب ناتو نشون بده. منتها اینه که واقعا این تاکتیکا و این کارتا بگیره یه مقداری در یک وضعیت لغزنده‌ای داره حرکت میکنه ترکیه، علاوه بر اینکه خب همونطور که توی خبر شما اشاره کردید آقای ترامپ در اجلاسی داده و تولوی تفاهم نشون داده، ولی مسئله اینه که در مورد کنگره لزوماً این میتونه وجود نداشته باشه و در کنگره ترکیه رو با مسئله مثل تحریم ها روبرو بکنند.
آقای حسینی فرد، ما صدای شما رو یک لحظه نداشتیم اونجا که اشاره کردید که همونطور که آقای ترامپ گفته بقیهش پخش نشد، اگر میشه یه بار دیگه این قسمت رو تکرار بکنیم ممنون میشم.
صحبت سر این بود که گرچه آقای ترامپ در این اجلاس ژاپن و دیداری که با آقای اردوغان داشته چراغ سبز نشون داده، تفاهم نشون داده نسبت به این اقدام ترکیه، ولی کنگره با توجه به قانونی که داره، قانون کاتسا، و اونم ناظر بر این که هر کشوری که با کره شمالی، ایران و روسیه قراردادهای تسلیحاتی نظامی داشته باشه باید مشمول جریمه و تحریم بشه، از این جهتش ترکیه میتونه در مورد از کنگره یک سری مجازات هایی سری تحریم هایی رو دریافت بکنه که لزوماً آقای ترامپ تأثیری در مورد اینا نداره و قدرت عملش در موردشون محدوده.
آقای حسینی فرد، این که ترکیه که هنوز از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هست داره به روسیه نزدیک میشه، در صحنه در واقع سیاسی منطقه چه تأثیری خواهد داشت؟
خب همطور که اشاره شد عملا یه مقداری اون ارتباطات تنگاتنگ این 60-70 سال گذشتش با حوزه غرب و ناتو رو داره تضعیف میکنه، هرچند که راجع به این قرارداد که 2.5 میلیارد دلاری برای آمریکا و برای اروپا صرفا این نیست که یک قرارداد تسلیحاتی نسبتا کلان به روسیه رسیده، بلکه مسئلهشون اینه که دارن در حوزه ناتو با این موشکاش داره روسیه میاد وارد میشه، حساسیتی که آمریکایی‌ها دارن راجع به اینه که میتونه با این موشک‌هاش به توانایی به خصوص این هواپیماهای F-35 که قراره آمریکا به ترکیه تحویل بدن آشنا بشه روسیه. ترک‌ها هم خب دائم تاکید دارن که نه، ما در یک شبکه‌های جداگونه این موشک‌های S-400 فعال می‌کنیم، حتی اصلا ازشون استفاده نمی‌کنیم و فقط در شرایط اضطراری شاید به کارشون بگیریم. با همه این احوال خب تاثیرگذاره این وضعیتی که داره ترکیه داره پیش می‌بره و به نظر میاد همونطور که اشاره شد داره میره که یک سری امتیازایی از غرب بگیره که بخواد از این نزدیکیش با روسیه بگیره. بعد داره هرچند که در با روسیه هم اختلافات معینی داره و به این سادگی ها نیست که بعد رابطش رو کامل با غرب قطع بکنه و به طرف روسیه بچرخه.
بسیار سپاسگزارم. حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر امور بین الملل از آلمان. دیدار دیپلمات‌های ارشد روسیه و آمریکا که قرار بود سرآغاز مذاکرات راهبردی دو کشور شود، بدون نتیجه خاص و با تأکید بر اختلاف‌های طرفین به ویژه پیرامون ایران و ونزوئلا پایان یافت. آنار رایسکایا گزارش می‌دهد.
نخستین دور مذاکراتی که بنا به بیانیه وزارت خارجه آمریکا با هدف آغاز تعاملات گسترده راهبردی با روسیه برنامه ریزی شده بود، بدون نتیجه پایان یافت. سرگی ریابکوف و دیوید هیل، معاونان وزیران خارجه روسیه و آمریکا، چهارشنبه در هلسینکی پایتخت فنلاند دیدار و گفتگو کردند. در پی این مذاکرات، هیل اعلام کرد آمریکا به دنبال کاهش اختلاف‌ها با روسیه و همکاری با این کشور برای حل مناقشات جهانی است. اما به گفته وی، اقدامات منفی روسیه همچنان مانع هر گونه پیشرفت است. از سوی دیگر ریابکوف به خبرنگاران گفت که دیدار با همتای آمریکاییش بار دیگر اختلاف ها میان دو کشور درباره طیف وسیع از مسائل بین المللی به ویژه ایران و ونزوئلا را نمایان ساخت. ریابکوف پنجشنبه آخرین تحولات پیرامون ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرد و افزود تهدید درگیری رو به افزایش است و به گفته وی این وضعیت نتیجه تلاش مصرانه آمریکا برای تشدید تنش با ایران است. آمریکا از سال گذشته پس از خروج از برجام تحریم‌ها علیه ایران را بازگردانده و به سیاست فشار حداکثری روی آورده تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع پیشرفت برنامه اتمی و موشکی و رویکرد مخرب منطقه‌ای ایران شود. روسیه همواره منتقد این سیاست بوده و پنجشنبه معاون وزیر خارجه روسیه ضمن ابراز تأسف از کاهش تعهدات برجامی ایران دوباره آمریکا را متهم کرد که ایران را به تقبل تحریک کرد. همزمان ریابکوف تأکید کرد رأی زنی با واشنگتن ادامه خواهد یافت. او قرار است هفته آینده با آندریا تامسون، دیگر معاون وزیر خارجه آمریکا، در ژنو درباره ثبات راهبردی مذاکره کند. ریابکوف پنجشنبه ابراز امیدواری کرد که روسیه و آمریکا بتوانند درباره تمدید پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای موسوم به استارت 3 توافق کنند. او همزمان احیای پیمان منع موشک‌های کوتاه برد و میان برد را که روسیه و آمریکا با متهم کردن یکدیگر اجرای آن را تعلیق کردند بعید دانست. سرگی پرخومینکو تحلیلگر سیاسی معتقد است در شرایط کنونی روابط روسیه و آمریکا بهبود نخواهد یافت.
امروز اعتماد میان مسکو و واشنگتن نزدیک به صفر است. از این رو هیچ توافقی نمیتواند عملی شود. حتی در بهترین دوران روابط روسیه و آمریکا محدود به همکاری در عرصه بین المللی بود. اما در سالهای اخیر سیاست‌های مداخله جویانه کرملین این روند را برهم زده و اکنون روسیه و آمریکا تقریباً پیرامون هر مسئله‌ای در دو جبهه مخالف قرار دارند. نبود سیاست منسجم بین‌المللی در کاخ سفید و اختلاف‌های داخلی در آمریکا برای تعامل با روسیه موانع جدیدی به وجود آورده. برخی صاحب نظران معتقدند ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ به دنبال معامله هستند. اما حتی اگر چنین نیتی وجود داشته باشد، راه اجرای آن بسته شده. در واقع تنها هدف تحرکات دیپلماتیک کنونی جلوگیری از تشدید تنش هاست. اما این تلاش ها کافی نیست. البته این وضعیت جای تأسف دارد، زیرا به دلیل عدم تعامل و به ویژه رقابت روسیه و آمریکا، کشورهای ثالث در معرض خطر قرار می گیرند و از سرگیری مسابقات تسلیحاتی و فروپاشی قراردادهای اساسی در این زمینه امنیت جهانی را به چالش کشیده.
روابط پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا پس از الحاق کرمه، مداخله روسیه در مناقشات سوریه و اوکراین و به ویژه زن مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو به تنش نهاده و باعث تحریم ها علیه روسیه شده. مسکو هر گونه اتهام را رد کرده و ضمن متهم کردن واشنگتن به روسیه هراسی بارها از آمادگی خود برای همکاری با آمریکا خبر داده. به گفته مقامات روس، تماس‌های اخیر دیپلماتیک نتیجه توافق ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رؤسای جمهور روسیه و آمریکا طی دیدار اخیرشان در حاشیه اجلاس G20 در ژاپن است. دونالد ترامپ همواره تأکید کرده بهبود روابط مسکو و واشنگتن به نفع هم است. اما سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، طی مصاحبه با روزنامه اسپانیایی ال پایس چهارشنبه گفت مسکو از تمایل رئیس جمهور آمریکا برای بهبود روابط با روسیه استقبال میکند. اما به گفته وی مسئله این است که این حسن نیت اقدامات عملی بسیار اندک به دنبال داشته. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید، radiofarda.com آدرس وبسایت ما هست، یا میتونید رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید، از جمله تلگرام، telegram.me/radiofarda هم آدرس کانال تلگرام رادیو فرداست. در همینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها باز با شما خواهم بود.